اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاصب المصطفى محمد صلى الله عليه و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صمما و عمیانا الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مزرع مبارک حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره شریف فرقان میباشد. پارین از اون آیات همان گونه که بازگو شد به تعبیر قرآن اوصاف عباد الرحمن است. سیمای بندگان خاص خداوند سبحان در قرآن چنین به نمایش گذارده می شود. بخش هایی رو به سمع مبارک رساندیم و سخن در بخش های پایانی است. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اینان کسانی هستند که هنگامی که تذکر به آیات الهی داده می شوند لم یخروا علیها، بر آیات نمی افتند کرانه و کورانه. خب ابتدا این صفت رو بازگو کنیم تا انشاءالله صفت بعدی مطرح باشد. همان گونه که در نهایت عرائض نوبت قبل به سمع مبارک رساندیم، تذکر سوای تعلیم است. تعلیم اونجاست که معلمی داریم و متعلمی داریم، جاهلی و عالمی. رابطه این چنینی سدودن جهل است. اما تذکر اون کسی که به هر حال متذکر می شود یه طرف قضیه است، مذکر سوی دیگر. اینجا بحث جهل و زرودن جهل نیست، اینجا بحث سخن از زرودن نسیان و غفلت است. مستنظرید که بخش عمده از وحی آسمانی و قرآن کریم رو تذکرات تشکیل میدهد و شاید بتوان گفت جنبه تذکر در کار انبیاء الهی اقوا از جنبه تعلیم است. پیامبران الهی بیشتر مذکرند، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. حال عرض میکنم چرا. خداوند سبحان قرآن رو ذکر به این آمد، انا نحن نزلنا الذکر، در کنار اون که قرآن تعلیم میدهند نام این کتاب ذکر است. ذکرون لک و لقومک، پیغمبر این کتاب ذکریست برای تو و برای جماعت عرب و این برای آینده بشریت ذکر است. علت این که بیشتر عرض کردم شاید جنبه ذکر بودن مطرح باشه، این نکته در خود دین اساسا وجود دارد. در زیل آیه مبارکه لا اکراه فی الدین در آیت الکرسی و در سوره مبارکه بقره خدمت آیان عزیزانی که بحث می کردیم گفتیم که شاید یکی از معانی خوبی که از این آیه شریف استفاده می شود این باشد که لا اکراه فی الدین دین یه حقیقتی نیست. الله لا اله الا هو الحي القيوم، این یه حقیقتی نیست که نیاز به تحمید به کسی باشد. این حقیقتی است که نیاز به تذکر دارد. اگر انسان ها متذکر به این حقیقت عالیه بشوند، به لحاظ اون که خداوند مایه این اعتقاد را در وجودشون در فطرتشون قرار داده است، پذیرای اون هستند. لا اکراه فی الدین، هیچ خلاف طبعی در این وجود ندارد، 100% مطابق و ملائم با طبع بشریت و فطرت بشری است. و به طور کلی دین اون که قرآن تعریف اون میکند یا همون فطریست، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، مجموعه تعالیم دینی تذکرات فطری ماست. یعنی اون که در دین به عنوان دستور العمل گفته میشود همه منطبق بر نیازهای فطری و خواستهای فطری ماست و همه جنبه متذکر کردن ما به اون فطریات ما دارد. متوجه کردن ما به اون استعدادهای بیرونی ما و نیازهای بیرونی ما دارن. لیسیرو لهم دفاعا العقول، همان گونه که امیرالمومنین میفرماید یذکروهم منسی نعمته یستعدوهم میثاق فطرته. خداوند سبحان این انبیا رو فرستاده است که این فطرتهای ما رو بجنبانند، انبیا الهی رو فرستاده است که ما رو متذکر کنند به اونچه در درون ما هست. چه طریق؟ از طریق شرایع الهی، از طریق تعالیم و دستورات دینی. این نماز خودش مذکر فطرت است، روزه مذکر فطرت است، تمام تعالیم دینی فطرت انسان رو در جای خودش قرار میدهد، پاسخگوی نیازهای درونی این وجود است. نسخه است که انبیا توسط خدا و توسط انبیا خداوند سبحان برای بشر میبندد و مینویسد و پاسخگوی نیاز وجود آدمی را خواهد داد. لا اکراه فی الدین یکی از استفاده‌های آیان این است. در اینجا فرمود والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که اینها متذکر به آیات الهی میشوند لم یخروا علیها. خب طبیعی است که کلمه آیات هم در اینجا عمومیت دارد، هم مجموعه آیات تکوین رو میگیرد هم آیات تدوین رو میگیرد. آیات تدوین آیات مبارکه وحی است، 6232 آیه قرآن آیات ربهم است. آیات تکوین الهی مجموعه آیاتی است که در عالم بیرون وجود دارد و خدا خلاصه خداوند سبحان گسترده است پهنه نمایش آیات خیش را برای بشر، چه در وجود انسان چه در وجود دیگر موجودات. این آیات الهی است. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، عباد الرحمن وقتی متذکر به آیات الهی می شوند لم یخروا علیها. کلمه لم یخروا از ماده خر می آید. خر در لغت به معنای از سقوط و منل علو، اگر کسی از بالا بر زمین میافتد این میشه خر. خر علیهم، سقف بر ایشان سقوط پیدا کرد، سقوط از بالا به زیر افتادن است. حالا تا درجه این سقوط چه مقدار باشد؟ گاهی خر را کند میافتد از رکوع، گاهی خر ساجدن کاملا بر سجود میافتد. این مناطق دارد. پس خود خر به معنای افتادن است، از بالا افتادن. لم یخر رو علیها، کلمه علیها روی چیز بر چیز، اینها نمی افتن روی آیات الهی. حالا قبل از اینکه ادامه آیه رو روشن بشه همین بخشش قدری سوال برانگیزه. لم یخر رو علیها بسیار تعبیر تعبیر آگاهانه و آدمانه است. اینجوری پس این تعبیر ببینید، اینو گاهی مطرح می شود در اینکه مثلا مال کسی به سرقت رفته است، یه انسانی که مال باخته است این سو می رود اون سو می رود و دنبال مال گمگشته خود میگردد. یه مرتبه اتفاقا به حسب تصادف فرض بفرمایید تا که نگاه میکنند توی جایی نشسته است، مثال از میکنم نزدیکتر مرموستر باشه، تا یه جایی سید پاشت نگم که این قادیشه ماست، این که قادی ماست، این که مال خود ماست، آی مسلمان ها به دان ما برسید، تا نگاه میکنند بگم این که ماشین ماست اینجا پارک شده است. وقتی که مال باخته احاطه پیدا میکند و به اصطلاح کاملا اشراف به مالش پیدا می کند، این رو مالش افتاده است به تعبیر عامیانه، این دستش رو مالش گذاشته است. کلمه علیها وقتی که در نوعی این موارد به کار برده می شود رمز اون اشراف را دارد، رمز اشراف است، بیانگر تسلط است. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها ثم عمیانا. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی با آیات الهی برخورد میکنند اولا با اشراف با آیات میگرند، اینها تسلط با آیات الهی پیدا میکنند، اینها سطحی و گذرا و اجمالی و نه، اینها با دقت کامل، اینها با توجه کامل و با تسلط کامل نسبت با آیات الهی برخورد میکنند. یه برخورد سطحی و گذرا ندارند بلکه علیهاست، وقت صرف میکنند، اندیشه به کار میبندن، با اون تسلط لازم رو سعی میکنن بر آیات الهی داشته باشن، به اشراف داشته باشن. اشراف اینها به برخورد با اینها هم سمن و امیانا نیست. اینها وقتی که برخورد میکنن با آیات الهی کرانه و کورانه برخورد نمیکنن. کلمه سم جمع اسم و کلمه امیان جمع ام است. اینها برخوردی آگاهانه و بصیرانه با آیات الهی دارند. خب این صفت بسیار برجسته است که خداوند برای بندگان خاص خود مطرح می کند و اون عمق اندیشه و تأمل و تفکر اینها رو با این صفت در آیات خیش بازگو می کند. اینجا ظریفه هم دارد آیه شریفه که سمن و امیانا مانند دیگر موارد در قرآن کریم میبینیم که خداوند سبحان در اینجا هم قوه سامعه رو مقدم بر قوه باصره دانسته است، همان که ان السمع و البصر و الفؤاد، گوش، چشم و دل در نزد خداوند مسئولیت دارند، که همیشه میبینیم در قرآن کریم سمع تقدم بر بصر دارد. در اینجا هم میبینیم که سمن و امیانا، باز اینجا هم قوه به اصطلاح سامعه مقدم بر باصره اومده است. حالا این بحثی است به جای خود که خداوند اصرار بر این مطلب هم در قرآن دارد و خلاف این یه مورد هم نداریم در کلام الهی. این تذکر و تأکید بیشتر بر سامعه خب طبیعی است در بین حواس ما به طور مسلم اون دو حسی که بیشتر به کار ما می آیند همین دو هستند، سامعه و بصره و صدا و سیمای ماست. باز در بین این دو تأکید بر خوب اگر آمد و توفیق بر این بود که صدا و سیما در کنار هم باشد، سامعه و بصره هر دو با هم باشد، آموزش سمعی و بصری باشد و بها و نعمت، این بهترین شکل ممکن است. اما ظاهرن یه تقدمی بر سمع قرآن میدهد و کمان که میبینیم این عوارض و فوائد فقهی هم دارد، عوارض حقوقی هم دارد، یعنی در جای مختلف تقدم سمع دیده میشه. مثلا کمان که در مبتلا بهترین مسئله عامه‌ای که وجود داره در نوع اهل ایمان مستظرید برحال از نواقض وضو خواب است. خواب از نواقض وضو است. کدام خواب نقض وضو می کند، وضو رو می کند؟ کدام خواب است؟ خفقه، خفقتان، به اصطلاح نعاس، کدام یک؟ نوم، خب کسی است مشغول مطالعه است، کتاب رو به دست گرفته است، دوست می دارد به عادت هر شبه چند سطری بخواند و گاه بخواند، همینطور که مشغول خواندن است یه مرتبه کتاب از دست می افتند. خب نمازم نخوند است، منتظر بوده نمازش بخوند، چی شده، دیر شده، زود شده، حالا چه بکنه؟ متطهر بوده است، وضو داشته است، حال این حالت درش دست داد، کتاب از دست افتاد، فهمید کتاب رو نگه داشت. فقها فتوا میدن که این ناقض وضو نیست، خوابی که شما چشمتون از کار افتاده است اما گوش شما میشنود، این خواب ناقض وضو نیست، شما میتوانید با این وضو نماز بخوانید و مشکلی ندارد. ملاک از کار افتادن سامعه است، اگر گوشتون کار نکند اونگاه حضورتون باطل می شود. این انتقاض فقیس از خود روایات گرفته شده است، بر این اساس فتوا هم صادر شده است. مثلا خب به لحاظ این که در کار کردن دام بدن ظاهر امر این است که اولین عضوی که برای ما فعالیت شروع می کند سامعه است، اونگاه باصره ما به میدان می آید، هنگامی که ما رو صدا می زنند برخیز، اونگاه چشم باز می کنیم شما که هستید، و آخرین عضوی هم که تعطیل می شود در مجموعه اندام های بدن به شکل موقت، باز آخرین عضو سامعه است، بیشتر در میدان است. و در دریافته های سامعه هم تعمد و تعقل بیشتری وجود دارد. بله از جهاتی آن که یک دیدن کند ادراک آن، با هزاران گفته نتوان شد بیان. دیدن خودش مسائلی دارد، شنیدن چی بود مانند دیدن، این در ابعادی است، درست است، مسلم است، اما در ابعاد دیگری وقتی که بحث تأمل و تعمق است، یه زمانی عرض می‌کردم خدمت دوستان، الان خیلی از صاحبان فن مخصوصا در ارتباطات روی این نکته تکیه دارن که خلاصه کار باز به صحنه آمدن تمام امکانات ارتباطی امروز دنیا و این دهکده جهانی ارتباطات، باز هنوز رادیو جای خود رو داره. باز آموزه‌هایی که از رادیو پخش میشه و جنبه سامعی داره، این راننده پشت فرمانه می‌ذاره گوش می‌کنه، این نمیدونم محیط کارشه در فضای کارگاه پخشه، سرش به کار خودش از گوشش اونجاست، یه فضای فراگیری دارد، این تعلیماتی که جنبه سمعی دارد، یه گسترشی دارد، یه فراگیری دارد، عمومیتی دارد و یه تأثیر ویژه‌ای دارد، اونچه در گوش می نشیند. و لذا میبینیم در قرآن لمن کان لهوز لمن کان علق لمن کان لهو قلب او علق سمع، اون کسی که دل میدهد و گوش میدهد. خداوند سو هم در کنار ادراکات قلبی گوش رو به صحنه میارد تا اون که بینایی رو به صحنه بیاورد. این تقدم رو در اینجا هم میبینیم و باز بدون هیچ تشبازاران مرتبه تنزل از مقام حضرت باری تعالی، در اونجا هم که گوش و چشم میخوان مجرد بشن، یعنی چشم بدون این آلت ببیند و گوش بدون این ابزار بشنود، سامعه و بصره باشد اما ابزار و آلت نباشد، مگر دست نمی‌دهد برای اولیاء خدا؟ مگر نبودند بزرگانی که به این مقام رسیدند که بدون چشم هم توانستند ببینند و بدون گوش هم بشنوند، همان گونه که بدون تشبیه ان الله سمیع بصیر، خداوند سمیع است بدون سمع و بصیر است بلا بصر. انسان هنگامی که به اونجا میرسد، رتبه عرفانی و معرفت او که عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من اطاعت من کن تا من تو را مثل یا مثل خود بگردانم، و این برون آمدن از ابزار شنوایی و بینایی تجرد سامعه و باصره است. و باز همونجا هم تقدم بر سامعه است، یعنی اول گوش آزاد می شود بعد چشم آزاد می شود. همونجا هم در عالم تجرد باز تقدم سمع بر بصر مشخص می شود. فرمود بندگان خدا و عباد الرحمن اونها هستند که با آیات الهی با تأمل و دقت می نگرند. اینها به سادگی از کنار آیات نمی گذرند. خب این خیلی مهم است عزیزان، چه در قرآن کریم، اینی که بارها می بینید حضرت باری تعالی افلا یتدبرون القرآن رو مطرح می کنند. در این مقام نیستیم و اون بس بود در جای خودش مطرح بشه، اما همیشه شنیدید در لغت تدبر یعنی چه؟ از ماده دبر میاد، دبر یعنی پشت، یعنی اون طرف مطلب رو نگاه کنید. افلا یتدبرون القرآن، وقتی شما این چیزی رو می بینید چیزی رو دست رو می کنید نگاهش میکنید، خب این نگاه کردید، اما وقتی این استکان میدن شما پشت مارک انتها رو نگاه میکنید، اون طرفش نگاه میکنید، میچرخانید، کاملا از ابعاد مختلف بهش نگاه میکنید، زاویه دیدتون فرق میکنه، شناختتون فرق میکنه، این میشه تدبر. افلا یتدبرون القرآن، چرا با قرآن تدبر نمیکنید؟ چرا از زوایای مختلف به قرآن و کلام خدا نگاه نمیکنید؟ چرا زیر و رو نمیکنید آیات وحی را؟ افلا یتدبرون، اونجا بحث تدبر رو خداوند سبحان میطلبد از اهل ایمان نسبت به این آیات، نسبت به آیات بیرونی، آیات تکوینی، بزرگان اولیاء خدا، کدام آیه بزرگتر و با عظمت‌تر از وجود مقدس مولا الموحدین، امام المتقین، قائد غر المهجرین، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. آمین. مگر نفر بود حضرت فمال الله آیت اعظم منی، خدا آیه از من بزرگتر ندارد. فمال الله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من ندارد. شوخی نیست کسی چون امیر المؤمنین در اوج خضوعش چنین مطلبی رو بازگو کنند. ازازد که رو با آیات رب بهم لمیخه رو علیها و سمن رامیانا، برخورد ما با امیر المؤمنین این که بگیم یا علی جان مثلا چی، این که میشن همین مصداق آیه شریفه، که ما از امیر المؤمنین چی میدانیم، ما از عدالت علی چی میدانیم، ما از علم علی چه میدانیم، ما از عرفان علی چه میدانیم، ما از عبادت علی چه میدانیم. خب این برخورد سطحی با این گونه آیات الهی مشمول همین آیه شریف است. عباد الرحمن اونها که هنگامی که برخورد با آیات الهی میکنند، اینها نه چشمشون باز میکنند، گوششون باز میکنند، در نهایت بصیرت و دقت و تأمل فرو میروند در آیات الهی، احاطه بر آیات پیدا میکنند، علیها دارند و آنگاه دستاورد دارند، آنگاه محصل عالی و برجسته و زیبا رو بیرون میکشند. خب این صفت گذشت. به دنبال اون فرمود والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. اینها کسانی هستند که والذین یقولون، ابتدا کار مشخص است، این عباد الرحمن والذین یقولون، اینها ظاهرا مدام میگویند، خود فعل یقولون و مضارع از همون اول چیزیه که استقرار رو میرساند. اینها والذین یقولون زیاد میگن، مرتب میگویند. چی میگویند؟ ربنا، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. این جمله رو بارها خدمت آیان عزیزان عرض کردم که در نوع ادعیه قرآنی همیشه مفتاح باب ربوبیت خداوندگاری است. یعنی از آدم تا خاتم همه وقتی میخوان از خداوند چیز بخواهند و میخوان بجنبانند سلسله مغفرت رحمت الهی و لطف خداوندگاری را، با کلمه رب میجنبانند این سلسله را و ربوبیت رو به صحنه میآورند. صفت دیگر نمیگن، ربنا میگویند، یا رب میگویند، اینها با رب کار را آغاز میکنند. به این خب نکته کلامی دارد، گذشته از جهات عرفانی قضیه و جهات اخلاقی، از این بود کلامی مثلا هم همینه، به لحاظ این که اینها مقام ربوبیت خداوند سبحان رو با اسلبانی تمام تحولات در وجود می دانند. اگر هر فیضی می خواهد به هر کسی برسد، بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ای که از کوچه مشهوره ما می گذری با خبر باش که سر می شکند دیوارش. قضایا این است. اینها می دانند که ربوبیت خداست که فعل و انفعال در وجود ایجاد می کند. پس از همون اول باید بگم خدا را خودت، خدا را تو حالا کنی خواهی بکن ربنا، ما تسلیم کردیم، قبول کردیم، پذیرفتیم، سر فرود آوردیم، می دانیم که هر فعل و انفعالی در وجود است از صفت ربوبیت تو صادر می گردد. ازا بدین که حد سوی تو می آیم، در صغیر می گوییم ربنا، در کار کبیر می گوییم ربنا، کوچک و بزرگ زندگیمون با ربنا آغاز می کنیم و پذیرفتیم که ربوبیت تو فراگیر است در تمام ابعاد وجود. بدین جهت به درگاه تو آمدیم و تو را به این صفت می ستاییم و می گوییم. این کاری است که انبیا بزرگوار الهی دارند. اولیاء خدا همه در قرآن دعاشون با ربنا است. والذین یقولون ربنا، حالا این جمله رو هم عرض کنم در سوره غافر خدمت آیان عزیزان عرض می‌کردم که گذشته از این بود اگر یک کسی بیاد واقعا یک رساله اصلا فارغ التحصیلی رو کسی در همین قرار بده، بیاد قرار بده مجموعه مفاد ادعیه قرآنی را، یعنی هر جا خدا گفته ربه بعد چی اومده؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدایا ما رو فتنه اهل کفار قرار نده. از همون اول ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، خدایا ما ظلم به خودمون کردیم، اگر ما رو مشمول رحمت نکنی چه میشویم؟ رب اشرح لی صدری، تا اون آخرش که رب زدنی علما، خدایا بیفزا در علم من. اگر یک کسی بیاد مجموعه مفاد ادعیه و اون که خداوند تحت عنوان صفت رب و ربنا از زبان اولیاء خود میگوید و تعلیم میکند به انسانها، اگر بیاد مجموعه مفاد اینها رو بررسی کنه، اینها میشه تمام برنامه سعادت و نجات انسان. اون چه انسان به اون نیاز دارد همین هاست، اون چه جمال بوی بشریت هست همین هاست، اون چه آفات انسان رو نشان میدن تو همین مطالب گنجانده شده است. خداوند با مجموعه این ادعیه تمام رموز سعادت رو دارد تعلیم میکنند، مشکلات بشر رو متذکر میشند. گذشته از بعد عبادی قضیه و خداجویی و خداخوانی، اینا اصلا همش دنیای معرفت هست، هرچی میخواییم کمبودها در همین ربناها وجود دارد. والذین یقولون ربنا، این عباد الرحمن میگویند پروردگار ما حب لنا من ازواجنا، ببخشای بر ما از ازواج ما و ذریات ما قرة اعین. کلمه ازواج جمع زوج است و زوج همان گونه که بارها گفتیم خدمت آقایان عزیزان اعم است، برخلاف این اصطلاحی که امروز ما داریم و اگاه در این قباله های ازدواج می نویسند زوج و زوجه، به زمان زن و شوی بازی قدری مناسب تر بود و خلاصه کار پارسی گونه تر بود. زوج و زوجه نوشته می شود. این لغتون ردیه، این غلط. کلمه زوجه ابن هشام در مغنی دارد لغتون ردیه، در خود قرآن هم می‌بینید زوجه استفاده نشده. وقتی که خطاب می رسد به آدم، یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه، نه زوجتو کل جنه، زوجه نیمده تو و زوجه، ما الان زوج رو مرد میگیم، خدا با آدم میگه آدم با زوجت برو تو به این ساکن بار. به زمان دستوری برای میگفتیم ببینید خدا از همون روز اول حق سکنا و مسکن رو و قیه خانه رو هم مستقیم گذارد در گردن مردان. اسکن انت، برو فکر خانه باش، بر زوجت ببر تو خانه. اسکن انت و زوجه کن جنه، مسئله سکونت خدا از اول روزش آدم قرار داد و هرکی آدم از باید این کار بکنه خلاصه کار زارن مثلا این طور است. در اونجا بحث زوج مطرح می شود. در جای دیگر داریم ما دارم و ازواجهو، کلمه زوج جمعش میشه ازواج، در زنان پیغمبر تعبیر چه می شود؟ تعبیر به ازواج می شود. اگر زوج رو بخوای جمع ببندید چی باید بگیم؟ باید بگیم زوجات یا زوجات مثلا فرض بفرمایید، که بعد اگر یک تعددی هم قبلش بیاد موجب ناراحتی خیلی ها میشه و تأثیر خیلی ها میشه و مسئله دار میشه قضیه. این اصلا خود زوجات و زوجات به عنوان جمع بستن زوجه اینم غلطه است، اینم درست نیست. کلمه زوج هم مرد است هم زن است. ربنا حب لنا من ازواجنا، خدایا ببخش بر ما از ازواجمون. این هم از زبان مردان است هم از زبان زنان است، هم اینها رو شامل میشه هم اونها رو شامل میشه. خدایا همسران ما را، یک و ذریاتنا، ذریات جمع ذریه است کلمه ذریات ما، ذریاتن ذریات ما، خود ذریات جمع ذریه است. ذریه در لغت دو احتمال واژگانی دارد. ممکن ریشه این از ماده ذره باشد، یعنی ذره مضاعف میشه ذره، یا ممکن از ماده زرعه باشد. لقد زرعنا اول جهنم کثیرا من الجن و الانس، یعنی لقد خلقنا اول جهنم. خود زرعه به معنای خلقه، به معنای آفریدن. ممکن است به معنای ذره باشد. ذره در لغت به معنای پراکنده کردن است، متفرق کردن است. خب حالا این ریشه لغوی است. ذریه منصوب به ذر است، منصوب به ذر است، یعنی ذریه بر وزن فعلیه. این یه اضافات و نسب دارد. این بحثی است در ادبیات عرب، در فارسی هم داریم که وقتی یه شعر رو اضافه به شعر دیگه میکنیم، گاهی یای مضاف میاد مطلب، یای اضافه نسبی میاد مطلب رو تمام میکنن. فلان شهر مشهدی است، فلان تهرانی است، فردوسی است، یه چیزی میاد مطلب. اما گاهی تغییراتی در مرغ را هم اگر بشد صحیح باشد مرغی بگوییم، همچه بگوییم مرغی بگوییم. مرغی یعنی چی؟ یعنی مرغی، یعنی کسی که از مرغ است. یعنی زن از کجا اومد؟ یعنی از قوانین اضافه در نسبته. میشه بله میشه. به بحرینی بحرانی میگوییم. شیخ یوسف بحرانی صاحب هدایت الناظر از بالاترین و عالیترین و منقح‌ترین کتب فقهی 26 جلد کم نظیر این کتاب هدایت الناظر از شیخ یوسف بحرانی، تفسیر برهان از سید هاشم بحرانی. اینا بحرینی هم بحرانی علف اضافه میشه به این شیوه. اینا رو میگن اضافات و نسب. زیاد هم داریم این قاعده رو در ادبیات عرب و فارسی هم داریم. مانندش مثلا مطابق با این واژه باشه، خود سریه، سریه، سرایا، سریه به معنای کنیز است. تمام اینا همه اشتقاقات واژه کنیز است. خود کنیزداری را تسری میگویند. گاهی را در فقه آیا مثلا زن میتواند وقتی که خواست همسر کسی بشد، نیشترتو و تشترتو علیها، نیشترتو علیه اللای تسری علیها، آیا میتواند وقتی که همسری نقا بشد بگد زنت میشم، به شرط این که جای دل نری، به شرط این که تسری نکنی، کنیزی نگیری، مثلا رابطه دیگه نداشته باشی، میتواند این کار رو بکنه یا نه؟ این خودش بحث میشه. گاهی از اختیارات زن چنین چیزی هست و چنین شرطی را میتواند اول داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد. خود تسری یعنی کنیزداری. سریه منصوب به کنیز است، ذریه منصوب به زر است. حالا چه معنا دارد با اون دو معنایی که عرض کردیم؟ فرزند را ذریه میگویند، فرزند فرزند را ذریه میگویند، به لحاظ اون که اینا از انسان چی میشن؟ متفرق میشن، از انسان پراکنده میشن. نسلی که از ما متفرق و پراکنده میشن به اینها ذریه میگویند، از ماده ذره به معنای پراکندگی و جدا شدن به انتشار. اینها میگویند خدایا ببخش بر ما از همسرانمون و ذریاتنا و ذریه ما، نه تنها فرزند اولمون بلکه فرزندان فرزندان ما را هم خدایا چنین مشمول لطف قرار بده. اینا رو چی بکن؟ همسران ما را و فرزندان ما را قرار بده قرة اعیون، اینها را قرة الاعیون ما قرار بده. کلمه قرة الاعیون رو یه قطعه به خدمت بعض از آیان بود خوب کار با چکاپیش کردیم، بحث ریشه رو گفتیم، حالا به اختصار عرض میکنم. خود کلمه قرة الاعیون را الان وقتی این خدمت شما بگن معنا کنید، در اون عرف مثلا ذهنی آیان عزیزان میگین یعنی چشم روشنی. خدایا زنان و فرزندان ما را موجب چشم روشنی ما قرار بده. این معنایی است که الان هست. احتمال میدم شاید در همین جا هم در بله در همین جا هم در این ترجمه قرآنی که الان دست بنده است مایه روشنی چشم ما باشه. اینم روشنی چشم معنا کرده است. شاید دیرینه این لغت اگر نگاه کنیم بله این 14 ساله قرتونه این بالغ نظر علوم کونه جناب نظامی این حکیم بزرگوار و این دانشمند بسیار باعظمت که شاید در بین شاوران پارسی گوی ما به ادب حکیم نظامی کم داشته باشیم. یک کسی 4000 خورده بیت لیلی و مجنون بگم اما یک کلمه خلاف تو 4000 بیت نداشته باشیم. عجیب است. عاشقانه ترین داستانها را بگوید اما یک کلمه خلاف ادب تو تعبیراتش به کار نبرد. خیلی کم است. مانند حکیم توس، مانند فردوسی، اینها بزرگانی بودند که خلاصه کار اون موازین ادب رو همیشه در گفتار حفظ کردند. به فرزند خیش انگامی که تو نصیحت میکند و توصیه میکند، همون اول بیت اول وقتی به محمد نظامی فرزندش توصیه میکند، این 14 ساله قررت و باله به نظره علوم کونه، اکنون که به 14 رسیدی، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سر براج برکشیدی، دونه طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار. کند و توصیه می کند، همون اول بیت اول وقتی به محمد نظامی فرزندش توصیه می کند، این 14 ساله قررت و بالغ نظره علوم کونه، اکنون که به 14 رسیدی، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سر براج برکشیدی، دونه طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار. از همون اول کار رو تعلیم نامه را با ادب آغاز میکنه حکیم نظام. خب بگذاریم، اونجا هم خلاصه کار کلمه قرة‌العین رو میبینیم. ناجی قرة‌العین رو اگر ریشه یابی کنیم اینطور است و ارتباطش با این بحث چیه که خدای زن و فرزند ما قرة‌العین ما باشن، بعدم ترجمه کنیم که چشم روشنی ما باشن. ما دو گونه سرما و گرما داریم. اول ناجی، ما یه سرمایی داریم از حد 0 درجه میاد این نقطه انجماد، بعد میاد تا نقطه جوش، از نقطه جوش رد میشه حرارت، میرسه تا 1500 درجه که آهن ذوب میشه. اون نقطه اول رو برد میگویند، تا هر کجا میخواهد برود تا اون 1500 درجه هم که بره این رو حر میگویند. برد حر، اون حرارت را و این سردی رو، هر دو فوق‌العاده هم باشن، در این انجماد یخ زدن و در اون اوج. اما اگر سرما و گرمای سرما و گرمای قابل تحملی باشن، این هم سرماش هم لطیف است، گرماش هم خلاصه خیلی مثلا اون هم لطافتی دارن، اون سرما و گرمای لطیف و هر رو برد میگوین سرابی و طبیکم، خداوند جامعه هایی برای شما قرار داد که شما رو از سرما و گرما حفظ کنند. این سرما و گرمایی است که به ظاهر موذی است. وقتی سرما و گرما قابل تحمل لطیفن، در کلام عرب به اینا چیز دیگری میگن، اون گرمای ملایب رو میگن اسخانه، اسخانه. یکی از احکامی که در فقه داریم میگن به یک رو خود مکروه هست ان یتوضع به ماء المسخن به شمس، میگن مکروه که وضو گرفته بشه به آبی که با خورشید مسخن شده است، یعنی با خورشید گرم شده. این شما تشت آب میگذاری تو آفتاب، وقتی گرم شد بعد به وضو میگیرید، میگن مکروه این کار. با آبی که به گرمای خورشید گرم شده است، خیلی هم الان جالب و همچین آب دلچسب شده است، مکروه با این آب وضو گرفتن. پس خود سخن اون گرمای ملایم. از اون طرف در نقطه مقابل سخن قره، قره یعنی اون سرمایی که قابل تحمل است، اونم یه لطافتی دارد، خیلی غیر قابل تحمل نیست، ایزا کننده نیست. این دوتا نقطه مقابل هم. در دعاهای عرب وقتی که دعا میکنن، یه انسان میگن لا اسخن الله عینک، در اشعار عرب زیاده لا اسخن الله عینک، خدا چشمت را سخن نکند، اغر الله عینک، خدا چشمت را اغر کند، اغر الله عینک. اینها این اعتقاد رو داشتند و دارند که انسان دو گونه عشق دارد. وقتی که آدمی در حوزن عشق می‌ریزد، عشق او گرم است، حرارتی دارد که از سوز برمی‌ریزد، عشق او گرم است. هنگامی که انسان در شادمانی گریه می‌کند، یا عشق شوق داریم ما، هنگامی که انسان در شادمانی گریه می‌کند، عشق شوق خنک است. بعد وقتی میخواستن بگن آقا هیچ کس غم نبینی، میگفتن لا از خن الله عینک، یعنی هیچگاه چشم در غم نگرید، اگر الله عینک، هرگاه که میگری گریه تو گریه شوق باشد، که چشم تو خنک باشد، اگر الله عینک، یعنی چشمت را خدا خنک کند، یعنی گریه تو گریه شوق باشد. قرة‌العین از این ماده میاره، قرة‌العین یعنی اون کسی تا که او را میبینی اونچنان عشق شوق وجود تو رو میگیرد، اونچنان شادی وجود تو رو میگیرد که عشق شوق میاد، طبعا چشمت خنک میشه. این دو میگه قرة‌العین، سیر واژه رو میبینید از کجا تا کجاست. قرة‌العین اون کسی را میگویند که انسان وقتی اسمش میبرند عشق شوق انسان میاد. قرة‌العین اون کسی که وقتی انسان او را میبیند، تربیت او را میبیند، پیشرفت او را میبیند، موفقیت او را میبیند، ایمان او را میبیند، صفا و اخلاق او را میبیند، اصلا شادی و شوق اونچنان انسان رو میگیرد که بی اختیار اشک جاری میشود. ربنا حب لنا من ازواجنا عجب دعاییست. خدایا ببخش بر ما از همسران ما و فرزندان ما و ذریه و نسل ما، نه فرزند ما، فرزندان و فرزندان ما، قرة اعیون، اونهایی که اگر اسم اینها را بشنویم، موفقیت های اونها را بشنویم، اشک شوق ما جاری گردد. ببینیم اینها را، ببینیم خدا این فرزند ماست، سپاس کنم. همسرمون رو کارهایش میبینیم، زن از شوهر میبینه، شوهر از زن میبینه که سر و سجده میگذارد، عشق شوقش جاری میشنند. این دیگه اون نهایت اوج کمال و موفقیت رو خداوند با این واژه بازگو فرمود و جزء ادعیت المؤمنین مطرح فرمود و صفات عباد الرحمن. در این صفت نکته که خیلی مهم مثلا قبل از اینکه وجه انال المتقین اماماش رو عرض کنیم، اینه که خلاصه با توجه به همان روی کردی که خدمت آیان عرض کردم که در خود ادعیه قرآنی جنبه تربیتی مطرح است، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، این نکته نمی دلپذیر است. بیماری نمی دلم فتیر است. نمیشه که آقا تو خودت شرقی باشی و توقع داشته باشی خدا همسرت غربی کنه. نمیشه دیگه. نمیشه انسان خودش به چه مدیت باشد و توقع داشته باشد که فرزندش قرة اعین باشد. و این دیگه طبیعتا این دعاش اصلا دعای بی خودیست. تا وقتی انسان سر در خط نگذارد، توقع این که فرزند قرة اعین باشد این خیال پروری است. کسی که میخواد این دعا رو بکنه باید خودش چه باشد؟ در خط باشد. اون کسی که چنین خواسته ای را از خداوند سبحان دارد باید چنین ارتباطی رو با فرزندش داشته باشه. باید پدری باشد که اسباب قرة اعین بودن فرزندش رو مهیا کند. باید پدری باشد که اسباب کمال و ترقی و سعادت و تقوای فرزندش رو فراهم کند. باید شوقی باشد و همسری باشد که این زمینه رو برای همسرش برای زنش فراهم کند. ولا که خودش اون طرف باشد بعد این طرفی طلب کند که این استهزأ نفسه، به تعبیر حضرت سامون الوجج، یه استهزا است، مسخره گرفتن حقایق است. بدون بار اون وجعلنا للمتقین اماما. خب تا اینجا فرموده است و بعد فرمود این عباد الرحمن میگویند خدایا قرار بده برای ما از همسرانمون و فرزندانمون قرة اعین وجعلنا، و قرار بده ما همسرانمون فرزندانمون را للمتقین اماما، ما را برای متقین امام قرار بده. حالا در اینجا که مضمون این دعا به هر حال چیست و گذشته از اینکه اگه فرصتی باشد واژه و لفظ رو باز کنیم در کلمه امام خدمت آقایان عزیزان، همین مقدار عرض می‌کنم که در اینجا ابتداعا مفسرین دو احتمال دادند. وجعلنا للمتقین، این لام را وجعلنا للمتقین رو بعضی ها به معنای فی گرفتند، وجعلنا فی المتقین اماما. لام به معنای فی در کلام عرب زیاد داریم، این چرا گرفتن اصلا هست در کلام عرب، یه حرف به معنای حرف دیگر با یه فعل اومدن فراوان داریم. اینه که از ابتکارات یکی از امکانات زبانی ادبیات عربه عجب دستوری خیلی کمک میکنن. یه فعل با یه حرف اضافه اون معنا رو دارن، یه فعل با این حرف اضافه اون معنا دیگر رو دارن و با حرف اضافه ها با هم جابجا میشن. خیلی جالب این کار. وجعلنا للمتقین و وجعلنا فی المتقین اماما، این معناش میشه خدایا ما را در بین متقین چه قرار بده؟ پیشوا و جلودار و رهبر قرار بده. خب آیا این خواسته خوبی است؟ خواسته بنیست مسلم خوب است. حالا بماند انشاءالله امام رو میگیم توضیح میدیم. وجعلنا للمتقین فی المتقین اماما، خدای ما در بین جمع متقین، وقتی اولا تو متقین باشیم این خودش بحثیست، در بین متقین باشیم، بعد در بین متقین هم خدای ما خیلی نمیخوایم از متقی های معمولی باشیم، ما دوست داریم اگر هم متقی هستیم متقی جلودار باشیم. و این روحیه اصلا تربیت میشوند، این روحیه در مکتب اسلام تشویق این روحیه میشوند. از صادقون صادقون این چی؟ اون جلوداران در خط مقدم ها، اینه که در قرآن خداوند سبحان مطرح می کند که صاب صار او الى مغفرت من ربکم و استبقوا الخیرات، در امور خیر همیشه چه بکنید؟ با هم مسابقه بدید، شانه به شانه نرید اصلا با اهل ایمان، برید جلوتر در امور خیر، سعی کنید جلودار باشید، به کم راضی نباشید، همت رو بلند کنید در این مسائل، بگذارید حرف اول رو بزنید، بگذارید جلوترین باشید، بگذارید بالاترین باشید، در این جهت پیشتازی پسندیده است. یک جمله داریم حالا حدیث طویل است و خاصه از دنیا مزمار اصلا مشابه این است، من غریب به معنا از میکنم حدیث رو، که دنیا اساسا میدان مسابقه است، مزمار میدان است دوانیست، دنیا میدان است دوانیست. از سبقت و الجنه بهش کاب و مداد تلاست، کابی که میدن به نفر اول سبقه است. این دنیا اصلا دنیا مسابقه است، از ایزان میدان میدان مسابقه است، توی میدان باید دلیل باید جلو تا وجعلنا للمتقین اماما، خدایا یه توانی بده، یه توفیقی بده، یه عنایتی بکن که ما از کسانی باشیم که نه تنها در بین متقین هستیم بلکه ما جلو، پیشوا، جلودار، فرد اول، جز اون نفرها و طبقات اول در موفقیت و در تحصیل و در اکتساب فضائل و موفقیت ها و کمالات باشیم. خب این مضمون بسیار بلندی است که در دعا تعلیم داده می شود. به زبانی عرض می کردم که خلاصه کار اساسا بناست در لسان شعر همت رو سرمایه گذاری می شود. الفخر به همم العامیه لا به رمم البادیه، فخر به همت عالیست، همت بلند. شاید تکبر مثبت همین باشه که انسان بخواد یه پنه بالاتر یه پنه بالاتر نماشه از اونان که من سابای اوما فهوه مقبونون، از اونان نماشه که دو روزش یکی باشه دیگه قبل اینکه قضارته، هر روز به هر بیروز هر ساعتی در حال اون پیشتازی و برها جلو تاختن باشه. و جعل ناقل متقیل ایمان معنای دوم، نه معنای دوم مراد از کلمه امام چیز دیگه میشه و این للمتقین اینجا خود همین کلمه لام معنا میده، خدایا ما را برای متقین امام قرار بده. کلمه امام در این صورت البته معنای سومی هم هست که با همین معنای دوم قابل جمعه، حالا باشد اون رو عرض میکنم اگر فرصت شد. در این صورت وجعلنا للمتقین اماما، کلمه امام در اینجا به همون معنای اصطلاحی است که شما آیان عزیزان میفرمایید امروز به معنای الگو، خدایا ما را برای متقین الگو قرار بده. اونجا کلمه امام یعنی جلودار، پیشوا، اینجا کلمه امام به معنای الگو معنا می شود، ما را الگوی متقین قرار بده. مستعذرید که خود واژه امام به تفسیر بیشتری که معانی لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی دارد. معانی لغوی امام گسترده است، 4-5 معنا داره که به معانی لغویش هم در قرآن به کار برده شده است. بعضن حالا مثلا نسخه اولی هر شی را امام میگوید، اون چه موجب استقامت دیوار میشه به دیوار رو با اون تراز میکنن امام میگوید، بزرگ راه ها را در کلام عرب امام میگوید، معانی مختلفی دارد. معنای اصطلاحی امام در منظر کلامی من یقتدا به فعله و قوله، هر کسی که و تقریره، هر کسی که تمام وجودش قابل اقتداست اونو امام میدن. یعنی اگر حرف بزنن حرفش قابل قبول، عمل کنن عملش قابل قبول، اگر ساکت بشه چیزی هم نگه در حضورش کاری هم انجام بشه سکوتش هم به منزله حجت هست، این میگن امام. خب مستعذره که ما از این مقام بالاتر نداریم، از این مقام برتر وجود نداره. این جمله معروفی که آیان گاه میگن، حالا بنده با یک تأمل ادبی و علمی عرض میکنم خدمتون، در مورد حضرت ابراهیم شنیدید که وقتی بحث امامت مطرح میشه سریعا این آیه را آیان میگن که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، اونجا که خداوند به ابراهیم گفت انی جاعل و کل الناس اماما، ابراهیم ما تو را برای مردم امام قرار داد، جاعل و کل الناس امام. چه ابراهیم امام میشه؟ اسم فاعل در کلام عرب اگر بخواد دلالت بر ماضی بکند باید به معمولش اضافه بشه و الا دلالت بر ماضی ندارد، حال استقبال نمیرسند. اگر کسی اومد گفت انا قاتل و زیدن، سریعا مچش میگیرن یعنی اقرار کرده عاقل، اقرار و العقلاء علی انفسهم جالب، بگیم بگیم داشته بکنیم بگیم سدارش کنیم انا قاتل و زیدن. اما اگر بگه همین آقا انا قاتلون زیدن، میگن آقا این کارهای بده نکن، کار زشتیست، مواد این تصمیم ها رو میگیریم، خدا انشاءالله تو رو هدایت کند، دست از این کارها بردار، جان مردم محترم است، بکنی عواقب به سوی دارد، این کار رو نکن. چی شد باشی؟ اگر تو گوید انا قاتل و زیدن، این قاتل اسم فاعله، اضافه شده به معمولش، شده زیدن، اینجا ماضی رو میگیرد، یعنی ما کشتیم تموم شد. اما اگر این رو اضافه نکند، منصوب بگرد، بگرد انا قاتل و زیدن، یعنی من میخواهم زیدن رو از الان به من بکشم، یعنی آقا این کار رو نکن. وقتی اسم فاعل اضافه به معمولش نمیشه، مشخص میشه از حالا به بعد جریان پیش آمده است. اینی جائل و کل الناس اماما، مثل زیدن امامن. یعنی ابراهیم تو تا الان امام نبودی، تازه میخوای ابراهیم، بعد از این ابراهیم فرزند اسماعیل رو برده است، اون شهامت به رشادت نشان داده است، لا اله الا الله. بعد از این که ابراهیم به درون آتش رفته است، در درون منجنیق نشسته بر دل آتش، اون مقام رو پیدا کرده است. حالا ابراهیم امنی جاهل رو ما حالا تصمیم داریم که تو را چه بکنیم؟ میخواییم منبت را امام قرار بدهیم. سیاق ادبی مشخص کننده است، نیاز نیست به جهات دیگر. امنی جاهل رو که به ناس امام اون الگوی کامل بودن، اون که گفته فعل تمام وجود حجت باشد، این یه مقام شامخ و یه مقام عظیمی است که تحت عنوان واجه امامت مدرک. حالا اینجا در این عبارت وجعلنا للمتقین اماما، یکم این با این معنایی که عرض میکنم سوال برانگیز بود، خدایا مگر این مقام امامت که برای هر کس دست نمیده، این بزرگان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین شخصیتی است که خداوند او را به عنوان ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون الگوی کامل مطرح میکنه. جمع قلیلی کمی اندکی، این که وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما را برای متقین امام قرار بده. کجا به کی به این مقام میرسد، به این مقام شامخ میرسد؟ این ادعای خیلی بزرگی است و اضافی است. اینجا بحثهایی دارم و نکاتی دارم که انشاءالله در گفتگوی آینده خدمت آقایان عزیزان مطرح خواهیم کرد و ظاهراً صفات عباد الرحمن با همین صفت به پایان میرسد. و بعد از آن اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. جایگاه و الطاف خاص خداوند سبحان نسبت به اینها مطرح میشد و دیگه ظاهراً با یه بحث دیگری سوره مبارکه فرقان به پایان خواهد رسید که انشاءالله در رابطه بعد نسایان عزیزان گفتگوی بحث رو خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منظر بگرداند. خداوند همسران و فرزندان ما را قرة العین ما قرار بدهد، ما را توفیق بودن در جمع متقین عنایت بفرماید، ما را امام المتقین قرار بدهد انشاءالله. امیدواریم که به هر حال این گفتنها و شنیدنها اون اثر معنوی خاص خودش رو و اون اثر تأملی و تدبری خودش رو در آیات الهی در دلهای ما و عزیزان انشاءالله بگذارن. اسمش العظیم العظم.